بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن بما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. این بخش ادعیه فراوانی از مشهد مبارک هست ابراهیم سلام الله علیه هست که بعضی از اونها بازگو شد. اون که در سوره مبارکه بقره گذشت، دو چیز را وجود مبارکه است ابراهیم از خدا خواست. آیه 126 سوره مبارک بقره بود: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. دو چیز میخواست، یعنی اینجا شهر بشود یک، به شهر امن بشود دو. اما الان که در اواخر عمر مبارک اون حضرت است و کعبه هم ساخته شده است و در اثر جوشش زمزم عده‌ای از اطراف کعبه به کعبه متوجه مکه متوجه شدن و اونجا زندگی میکنن و اینجا شهر شد، در این باره عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، که این رو با الف لام ذکر کرد. قبلا دو چیز خواسته بود، یکی اینکه اینجا بلد بشود، یکی اینکه امر. یکی مستجاب شد، دومی را هم اینجا طلب میکند که حالا امر شد اینا نه مشکل داخلی داشته باشن که به جان هم بیفتن، نه مشکل خارجی داشته باشن که مورد تومه غارتگران قرار بگیرن. این بود که این کلمه امر تکرار شد و کلمه رب گاهی مفرد ضمیر متکلم وحده رب، گاهی ربنا، تکرار این در این ادعیه برای جلب توجه است. گاهی شما ببینید در دعاها میگن 10 بار بگید رب رب، تکرار این کلمه رب برای جذب عنایت الهی، به جلب توجه ذات اقدس اله است. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمن. و ایمان که در کنار امن است مطلوب مهم انبیا و پیروان اوناست. لذا به خدا عرض کرد وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام. رب انهن، یعنی این اصنام و اوثان، اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانك غفور رحیم، که این آیه در نوبت های قبل بازگو شد. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چون این دعا در اواخر عمر مبارک اون حضرت است، وقتی است که کعبه ساخته شده به خداوند، به وجود مبارک ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را عطا کرده است، در اون موقع عرض میکند اند بیت کل محرم، نباد گفت به این که این قبل از بیت ساختن کعبه است. قبل از ساختن کعبه چگونه است ابراهیم میدانست اینجا بیت است؟ تا گفته بشود این به اعلام الهی است، به علم غیب است، یا چون این بیت از زمان هست آدم سابق سلام الله علیه سابقه داشت، گرچه در اثر رخدادهای طبیعی به ایران شده است، نیازی به این توجیه ها نیست، برای اینکه این در اواخر عمر مبارک حضرت است، به شهادت آیه بعد که دارد که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، این معلوم شد در دوران پیری حضرت است. یک، وقتی که هست اسماعیل و اسحاق رو خدا بود داد. دو، خب قبلا هست اسماعیل در خدمت پدر سلام الله علیه ما این کعبه را ساختن دیگر، بنابراین اند بیت کل محرم صادق است. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر اند بیت کل محرم. بعد کم کم با ذریه چون مطرح است، در اینجاها سخن از ذریه است، لذا گاهی میگوید که ما را در حقیقت کار بکن، یا من به ذریه‌ام برای اقامه نماز آمدیم. مثل این که اونجایی که مفرد می آورد مثل آیه 40 رب اجعلنی مقیم الصلاة بمن ذریتی، که خودش رو میخواد داخل کند و ذریه رو جداگانه یاد کند، مفرد می آورد رب اجعلنی مقیم الصلاة بمن ذریتی. وقتی میخواد از خودش و ذریه جمعا یاد کند میفهمد ربنا، تو همون آیه 40 اولش مفرد است متکلم وحده است، بعد متکلم الغیر، رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاة بمن ذریتی ربنا، یعنی بعد از اینکه خودش به ذریه با هم مطرحن اونگاه زمین متکلم الغیر می آورد. اما چرا دیگه؟ الان سخن از دوران پیری حضرت است، دوران پیری بیت ساخته شده بود دیگر. اگر اول بود بله، به اون توجیهاتی که گفته شد به علم غیب یا به اعلام الهی به علم غیب خودش مسئله حل شده بود توجیه دارد، اما وقتی که در زمان پیری است و این بعد از ساختن کعبه است اند بیت کل محرمه دیگه. چرا؟ اونجا کعبه ساخته شد ولی هنوز اونجا مکه اگر چنچه یجبا الیه ثمرات کل شی نباشه، اونجا یه سنگلاخ بیش نیست، یا کس خود دامداری داد نه کشاورزی. حالا آیات سوره بارک عنکبود و قصص رو میخونیم تا معلوم بشه که این نعمت هایی که فراوان است از جای دیگر آمده. بعض این که عرض کرد وجل افعیدت هم من الناس تحویلی هم، دلهای مردم را به این سرزمین متوجه بکن، مردم که میان هر کسی میاد برای نشر آثار خودش هم کار تلاش کوشش میکنند، که لذا فرمود جریان حج را واجب کرده، که این یکی از راه‌های جعل افعیده مردم علاقمند به این خاندان است، که دو جهت دارد، هم علاقه طبیعی هم علاقه تشریعی. حالا اونا بازگو میشه، و یعنی خود مکه چیز از خود ندارد، نه جای دامداریست نه جای کشاورزی. خب عرض کرد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر، و این وادی غیر زیزر را تو میتوانی منشه برکت بکنی، از خدا میخواهد اند بیت کل محرم، که این خانه است که حرمت دارد، تو تحریم کردی غارتگری را، به هیچ کس حق ندارد در حالت آلودگی وارد این سرزمین یا این محدوده بشه. اند بیت کل محرم. عرض کرد خدایا بالاخره ما از اطراف شام و اینها گذشتیم، اینها مناطق فراوانی بود، اونجایی که بالاخره آبش مناسب، هواش مناسب، کنار دریا، مسئله دامداریش فراوان، باغداریش فراوان، مزرعش فراوان. از همه این دیار سرسبز خرم گذاشتیم آمدیم به وادی غیر زیزر. ما اینجا هدف اساسی داریم، اون هدف اساسی اینه که دین را بپا کنیم. دینم ستون میخواهد، لذا ستون دین نماز است. اینها ما آمدیم اینجا نماز بپا کنیم، یعنی خیمه دین را بپا کنیم. ما آمدیم دو تا کار بکنیم، دو تا معماری داریم، دو تا مهندسی داریم. یه معماری و مهندسی ظاهری ما اینه که کعبه را بسازیم، این احجار رو هم بذاریم. یه معماری و مهندسی دیگر اینه که اون خیمه دین را بپا کنیم. خیمه دین با عقاید و اخلاق و اعمال صالح ساخته بشه. این خیمه هم به دست ما باید اقامه بشه، اون توفیق را بده که ما این کار را انجام بدیم. ما برای این به این سرزمین آمدیم اصولا، جای مرفه نشین، جای پر نعمت. اون اشتغالات مردم زیاد، سرگردی مردم زیاد، ذخایر تا مردم را وادار کنید که از این ذخایر صرف نظر کنید طول میکشه. اما جایی که وادی غیر زیزر است همه چیز آماده است. بالاخره یا انسان باید به جایی برسد که قطع علاقه کند، یا در جایی زندگی بکند که چیزی نباشد بالاخره، تا بتواند بساط دین را منتشر بکنند. وگرنه اگر این کعبه را تو همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در خطبه اول نهج البلاغه، که اگر خدای سبحان میخواست این کعبه را، این مطاف را، این قبله را در بهترین سرزمین میساخت، ولی اون آثار و برکت را نداشت. انسان میره سرزمین مکه تا به معرفت الهی و محبت الهی نزدیکتر بشه، از این زخارف دنیا یه مقدار فاصله بگیره، توشه آخرت تهیه کنه، برای این اون سرزمین میره. ما برای همین این سرزمین رو انتخاب کردیم. اینجا یه کعبه هست و یه خیمه دین. خیمه دین هم با سطورش که نماز است رو میشه. ما معماری کردیم، کعبه را ساختیم، حالا میخوایم معماری کنیم، این خیمه را بوافیم، خیاطی کنیم. و این خیمه هم ستون میخواد و ستونش هم نمازه. به تمام اعمال انسان هم تابع نمازه. تو روایت مناظر فرمیدون کل شیء من عملک تبع آن لصلاتک. و اولین چیز در ردیف اولین چیزهایی که سوال میکنن جریان نماز. و اگر نماز واقعا احیا بشود، یعنی اقامه بشود، بسیار از مشکلات حل است. عرض کرد ما برای همین کار آمدیم. من اینا رو اینجا آوردم، ربنا لیقیم السلام، تا نماز اقامه کنم. مستحضرید که نماز بالاخره ارکانی دارد، اجزایی دارد، شرایطی دارد، و نماز باید اقامه بشود. اقامه نماز آثار فراوانی دارد که الا صلات تنها عن الفحشاء والمنکر همینه. اگه کسی این نماز خوند و میخواد بفهمد این نمازش مقبول شد یا نه، در حقیقت نماز خون یا نماز رو اقامه کرد، این تو پایان روز خودش بررسی کنه. اگه ببیند انشاءالله منزه بود، معلوم شد که نماز رو اقامه کرده. اگه ببیند نه، همین که نمازش تمام شده، مثل آدم قبل از نماز، معلوم شد نماز خونده، نماز اقامه نکرده، این ستون رو خونده. مثلا این مسجد اعظم چند تا ستون داره؟ خب برای این که مسجد نگهدار نیست. اگه کسی یکی از ستونها رو حفظ بکنه، این میگن اقامه این نماز، عمود دین. نماز آنه که تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه گفتن الانسان ما هو، گفتن حیوان ناطق، ما نه اثر حیات در کسی دیدیم، نه اثر نطق دیدیم، خب این انسان نیست دیگر. این نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر به منزله جنس و فصل اوست، گرچه اینها صدق مفهومن و عناوین اعتباری‌اند، ولی در فضای شریعت بالاخره بهترین معرف نماز همینه. اگه کسی نماز خوند، نهی از منکر، نهی از فحشا نداشت، نهی از معاصی دیگه نداشت، خب این چه نمازی است؟ از صلات و ماهیه؟ جواب هی التی تنها عن الفحشا والمنکر. خب اگه کسی نماز صبح خونده، آمده منزل، تا ظهر هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، پس این لم تنها عن الفحشا والمنکر. نماز ظهر عصر خونده، تا غروب هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، پس لم تنهی هنش فشار میکرد و ما لم تنه فلیست به سلاتین فازا لیست به سلاتین. از سلاتون ماهی اینه، اینا اوائل امره. اون بارسترین مصداق اقامه سلات همان است که تو سوره مبارکه معارج آمده که این صلاح فردی و جمعی رو به این صورت ذکر میکنه. برای فهم تو سوره مبارکه معارج نزاهت فرد و جامعه را در سایه نماز میدوند. آیه 19 سوره مبارکه معارج اینه: ان الانسان خلق حلوا. حلو یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. تو رخدادهای آزمایشی الهی اگه یه مختصر مصیبت به برسه دادش بلند، اگه یه خیری بهش برسه انحصار طلبه، میاد مال خودم باشه به دیگری نمیده، من نائل الخیر. خب این چیز بدیه دیگه، آدم در امتحان فورا جزع بکنه و در خیری که بهش میرسه انحصار طلب باشه، احتکار بکنه، به کسی نده، جلو خیر رو بگیره، گسترش رو جمع کنه، اینا بده. کی نجات پیدا میکنه؟ الا المصلی. خب صلات جلوی جزع رو میگیره، جلوی حلو رو میگیره، جزو بودن رو میگیره، منوع بودن رو میگیره، این میشه اقامه صلات. الا المصلی الذین هم علی صلاتهم دائمون. دائما نمازشون رو میخونن دیگه، معاذالله کسی نمیگه قلب باید پاک باشه نماز چیه. اقامه نماز اینه که همین حقیقت حمد و سوره رو با اجزا و شرایط و ارکان با حضور قلب و طمأنینه و اخلاص بخونه، همینه دیگه، به غیر از این که نیست. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اون کسی که قدرت سوال داره خوب سوال میکنه، اون کسی که محروم از قدرت سوال هم ندارد، انسان از مال خود چیزی هم به او عطا میکند و باورش میشود که انفاق مال رو زیاد میکند، کم نمیکند. این مثل هرس کردن درخت است که باغبان وقتی این شاخهای زائد را هرس میکند، این درخت بهتر میوه میدهد. اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه است که من ایغن بالخلف جاد بالعطیه. فرمود شما اگر یه انفاق کردید، حالا هر کسی در رشته خودش انفاق علمی دارد، انفاق مالی دارد، انفاق حیثیت و آبرویی دارد، یه وقت انسان با یه صرف آبرویی مشکل دیگری رو حل میکند ولو برش سخت است، با یه امضایی، با یه نامی دنبال کاری مؤمن واقعی میرود که کارش زمین نمود و هاکازه در مسائل دیگه. حالا اگه انفاق علمی کرد یا انفاق مالی کرد، حضرت فرمود انفاق مثل اون نیست که کسی سنگی رو از زمین برداره. شما تو سرزمین‌های بین قم و تهران می‌بینید اگه یه سنگی رو از یه جای گرفتید، این چالش میمونه، مدت‌ها میمونه تا حالا یه باران تندی بیاد، کم کم بعد چند سال این پرشه. اما وقتی یه قدح آب از یه رود روان برداشتید، گرفتن همان و پر شدن همان، اینطور نیست که حالا بعدها پر بشه که. فرمود اگه کسی یقین داشته باشه ذات اقدس اله جای این انفاق خالی شده را فورا پر می کند، در بخشش کوتاهی نمی کند. منطور تا به آدم برسه طول میکشه، ممکنه طول بکشه، ولی جاش پر شده است. من ایغن بالخلف که خدا خلیفه این جانشین این را یقیناً میفرسته، جاد بالعطیه. خب پس مردان نمازگزار واقعی، اونه که اقامه نماز بکنن، اینن که فی اموالهم حق و معلوم و لسال و المحروم والذین یصدقون به یوم الدین. بعضی کمک عاطفی میکنن اما متوسفانه نمیتونن بر چی دارن کمک میکنن، و اگه دلشون میسوزد از این جد کمک میکنن. خب این کار تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست، این کمک زخم خورده را دریافتن این کار انسان نیست. انسان زخم خورده را در بیابد قربتن الله و تحصیلن لزاد المعاد. فالذین یصدقون به یوم الدین، قیامت قبول دارد، باور دارد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ومن التراف ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك مرادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سخن از نماز، حفظ نماز، دوام نماز دو بار ذکر شده. سایر برکات فردی و جمعی جامعه هم چند بار ذکر شده. این مجموعه میشه اقامه نماز، که اگر این شد انسان را از حلو بودن، جزو بودن، منو بودن نجات میده. این معنی اقامه نماز. خب بله، اون دیگه اون تو روایات ما هم هست، اگر چون چه بین رکن و مقام عمری عبادت بکنم به جایی نمیرسد. برای اینکه ملاحظه کنید وجود مبارک ذات اقدس را پیغمبر فرمود اگر جریان ولایت استری نگوی هیچ کار نکردی. فرمود یا ای رسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از همین آیه میشه استفاده کرد که اگه کسی عمری بین رکن و مقام عبادت بکنه و محبت اهل بیت ولایت اون را داشته باشه هیچ کار نکردی. وقتی خدا و پیغمبر فرمود دین منهای ولایت یعنی دین منهای دین، خب درباره دیگری به طریق اولا اون همه روایاتی که مرحوم صاحب وسال رسول نقل کرده است ریشه قرآنیش همینه. خب چه کسی از پیغمبر بالاتر، چه کسی بیش از پیغمبر زحمت کشید؟ فرمود اگر ولایت را ابلاغ نکنی هیچ کار نکردی. خب پس اگر یا ایها الذین آمنوا اگر ولایت نداشته باشد هیچ کار نکردید و تمام عمری که بین رکن و مقام عبادت کردی کردم تکن. خب پس ما این کار کردیم خدایا تا اینها نماز اقامت. بله دیگه، ما یه بحث فقهی داریم، یه بحث کلامی داریم، یه بحث تفسیری داریم. بحث فقهی هم یعنی شما میدهد تو همین فقه هم بحث بین تو اصول بین صحت و قبول فرق گذاشتن. بله صحیح هست، یعنی قضا و کفاره ندارد، اما قبول الهی نیست که درجات رو خدا اضافه کند اونها. اون برای اینکه حد اقل جهنم رو نمیبرن. بله، برای اینکه این دین دین سهل است، دین آسان است بر همه. اما اونی که انسان را به مقام برتر میرسونه، به مراحل عالیه بهش میرسونه، اون اقامه نمازه. لذا شما تو اصول ببینید بین قبول و بین صحت فرقه. صحیح هست، یعنی فقیه میفرماد به اینکه این قضا اعاده نداره. اما از فقه که گذشتید وارد مسئله کلامی شدید، ببینید آیا خدا ایرم قبول دارد یا نه. این که تو روایات هست که گاهی نماز رو میپیچن تلف و تو ضربو علی رأس المصلی، همینه. گاهی تو روایات دارد که ملائکه، در روایات دارد که گاهی ملائکه نماز میپیچن توی پارچه میزنن به سر نماز گذار. که این چی بود گفتی؟ این چی بود؟ نه اولش مستحضر بود، نه وسطش معلوم بود، نه حضور قلب داشتی. حضور قلب مستحضر تو فقه که واجب نیست. همین مقدار از نیت که اگر از تو بپرسن چه میکنی بگی من دارم نماز بخونم کافیه، تو وضو هم همین کافیه. این برای سهولت بر تکلیفه، این برای این که آدم جهنم نره، این حد اقله. اما بخواهد به فضائل اجتماعی برسد در دنیا، به فضائل بهش برسد در آخرت، اون اقامه نماز لازم است. او رو خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف القتار رو، اون ولایت فوق این هاست. مرحوم کاشف القتار تو همین جهاد کاشف القتار فرمود به این که ما یه ستون دین داریم، ستون خیمه داریم، یه خود خیمه داریم، یه چیزی بالاتر از خیمه. نماز ستون دین خیمه است، جهاد خود خیمه دینه. ایشون تو بحث جهاد و هم به این که خب اگه بیگانه حمله کرد دیگه دینی نمیمونه تا شما ستون بسازید. ستون برای چی میخواد بسازید؟ با ستون که کسی زیر پناه سقفی درست نمی کنه، سایه درست نمی کنه که. ایشون تو کشف الغطا داره که جهاد خیمه دینه و نماز ستون این خیمه است. در جریان ولایت تو این محاسن برقی هست که در قبر اون 6 نفری که به همراه انسان میآیند، اون 6 فرشته‌ای که به همراه انسان میآیند، انسان رو دلداری میدن، اونی که از همه زیباتر و مقتدرتر و برتر از ولایت است. نماز یه طرف، روزی یه طرف، زکات یه طرف، حج یه طرف، اینا اطراف این مؤمن رو در قبر میگیرن که ما حافظ توییم. تو این محاصره برقی ناز فرماید اونی که مهمتر از همه، زیباتر از همه است ولایت. خب ربنا اینی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر این دبیت کرد محرم ربنا لیقیم الصلا. خب این کار باید بشه. این کار چجوریه؟ فجعل افعیدت هم من الناس تحویلیه. این دو تا پیام دارد. یکی مردم رو تشویق بکند که به این طرف حرم و کعبه و مکه و فرزندان انبیا گرایش داشته باشند. یکی هم فرزندان انبیا را تشویق میکند که مردمی زندگی بکنند، که دلهای مردم به این سمت باشد. فجعل افعیدت من الناس تهوی الیه. این یک گرایش های طبیعی و فطری تکوینن ذات اقدس الله عطا کرده. نمیدونم شما چند بار مکه مشرف شدید یا نه. اونا که مکه مشرف شدن میدونن هیچ احساس غربت نمیکنن، مثل که تو شهر خودشونن. این هم شهادت یاد تو مکه با آدم دست میده. غیر از مدینه است با عظمت و جلالی که تو مدینه داره. مکه با اینکه جمعه خونین بود، اون وحشیگری را آمریکا کرد به دست همین آل سعود که علیه ما من الرحمن ما یستحقان، همین ایام سالگرد این جمعه خونینه، ولی باز معذاره که ایسی که از منا برگشت آمد مثل که تو شهر خودش آمد. در دیوارش را راه میکنه، کوچ و پس کوچش راه میره، اینجوره، هیچ احساس غربت نمی کنه مکه. این محصول همین دعا هاست. خب پس همونها باید مردمی فکر زندگی بکنن، هم مردم گرایششون باید به اون سرزمین باشه. گرایش مردم به سرزمین گاهی رو عنایت های الهی به همون اثر تکوینی است، گاهی هم به حکم تشریعی. خب حج رو واجب کرده برای مستدی ها، در طول سال عمره را مستحب کرده برای معتمران که اینها کعبه را زند آباد نگه بدارند. خب در طول سال استحباب عمره از یک سو، حالا بعض از ماها افضل از ماه دیگه، و در اشهر حج برای مستطیعان حج را واجب کرده است، برای غیر مستطیع خب اون رجحان را داره. پس از یک سو تکوینن دلها را به سمت کعبه متوجه کرده، مکه متوجه کرده، از سوی هم تشییعن حج را واجب کرده، عمره تمتع را واجب کرده و بعضی از عمره های دیگر را هم مستحب کرده تا به این سبب گرایش پیدا کنه. یه بار دیگه عمره به تبع حج واجبه دیگه، دیگه واجب نیست که. عمره اصلا واجب نیست مگر عمره تمتع به تبع. بله بله عمره مستحب. بله عمره هر سالی 12 بار بره هست، بیشتر هم بره هر چی بره. چون خب البته او باید ببینه که چی افضله دیگه. اون البته این افضلش اینه که این جوان رو دریابه دیگه. خب حالا افضل اینه که انشاءالله او رو دریابه. خب بنابراین این که عرض کرد ربنا لیقوم الصلا فجعل افعیدت من الناس تحویلی، هم این چند تا پیام داشت که اشاره شد. ورزقهم یعنی اینایی که تو این سرزمین اولاد من تو این سرزمین هستن و آمدن، اونها را از ثمرات برخوردار بکن. معناش این نیست که کشاورزی و دامداری مکه را تقویت بکن که اینا ثمرات مکه استفاده کنند. این توسعه دارد. مستحضرید مکه اونقدر جا برای کشاورزی و باغداری اینها نیست. در موارد دیگر مشخص کرد که ما نعمتهایی که به مکه میدیم از چه سنخ است. در سوره مبارک قصص آیه 57 به این صورت آمده: و قالو ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. بهانه آوردن، گفتن اگه ما ایمان بیاریم به تو، این آدم ربایان خشن ما را از سرزمین ما می ربایان، اختطاف میکنن، ما گرفتار این آدم ربایانیم، ناامن است این منطقه مانند. این حرف بهانه اونها این بود، میگفتن ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. پاسخی که ذات اقدس اله میداد این است که اولا نمکن لهم حرما آمنا. اولا این منطقه منطقه امنیه، آدم ربایی را توش نیست. یک یجبا الیه ثمرات کل شی، جوایه این جمع آوری از جای دیگه میاره اینجا. اگر ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد ورزق اهله من الثمرات یا ورزق من الثمرات، معناش این نیست که در همین جا کشاورزی و دامداری تقویت بشه تا کسی بگوید اینجا که غیر زی زرع است چه دعای بی مستجابی. خدای سبحان می تواند از راههای دیگر ثمرات فراوانی به اون سرزمین منتقل بکنه، چه اینکه در طول حساب نعمت ها در مکه فراوانه، با اینکه اونجا جا برای کشاورزی و باغداری و دامداری و امثال زالش نیست. اینجا دارد یجبا الیه ثمرات کل شی رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. چنگ تو سوره مبارکه عنکبوت هم مشابه همین تعبیر آمده، از در امنیت. البته در سوره عنکبوت راجب امنیت به این صورت آمده است، آیه 67 سوره عنکبوت: اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. همه جا ناامن است مگر مکه، اطراف مکه همه جا آدم ربایی و قتل و غارت است، چون جا حکومت قبیلگی بود دیگه، حکومت مرکزی و اینا که نبود. اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. امنیت فراوانی نعمت در قرآن دو جوره، یه وقت از روی علل و عوامل طبیعی است، نظیر اونچه که در سوره مبارکه سبع آمده، آیه 15 سوره سبع: اون سرزمینایی که از خودش دامداری و کشاورزی و باغداری کامل داره اشاره میکنه. آیه 15 سوره سبع این است: لقد کان للسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدتا طیبتم ربان غفور. همون این منطقه سبا وقتی وارد شهر میشید چپ و راستش پر باغ و نعمته، جنتان عن یمین و شمال، طرف راستش باغ، طرف چپش باغ، سرزمینش خوبه، فاضل خیزه، آبش فراوان. اینا اینجا نعمتی است مال خودش، بلدتون طیبتون و ربون غفور. اما از اینا استفاده کنید، کفرای نعمت نکنید. اما در جریان مکه نفرمود جنتان عن یمین به شما چپ و راستش باغه، فرمود یجبا الیه ثمرات کل شی. دعای است ابراهیم همونطوره، اون کارای عادی است، گرچه اون هم به برکت الهی است. اما اگر انسان در یه منطقه حاصل خیزی که آبش فراوان، هواش مناسب، زمینش زرخیز و حاصل خیز باشد، خب اونجا معجزه را کمتر احساس میکند، گرچه اونم معجزه است. فرمود این درختایی که شما از چوبش استفاده میکنید، انتم تون بتون شجره ها خودتون رویاندید یا دیگری، او کارش همینه، افرایتون متحرسون انتم تزعون و هم نحن زارعون. اما یه دید عمیق علمی میخواد تا بسان بفهمه که تنها زارع و کشاورز خداست، دیگران کارشون حرف هست نه زرع. یعنی یک باغبان، یک کشاورز این بذرها را از انبار به مزرعه منتقل میکنه، بعد شیار میپاشه رو زمین. همین اینی که نمیگن زر، اینی که نمیگن کشاورزی، اینه میگن بذرافشانی. کشاورزیانی که مرده را زنده بکنن، یعنی این حبه مرده را بهش حیات بدن، یه قسمتش ریشه بکنن به زمین راهنمایی بکنن، یه قسمت رو خوشه بکنن به بالا بیارن جوانه بزنه، این حیات بشه، میشه گیاه که داره حیات است. اما اون کار خداست. افرایتم ما تحرثون، نه تزرعون، افرایتم ما تحرثون، انتم تزرعون و هم نحن زارعون. همون کاری که پدر و مادر در جریان آفرینش فرزند نقش دارن، همون اندازه کشاورز در پرورش این گیاه ها نقش داره. پدر و مادر چه سهمی دارن؟ فبود پدر و مادر کارشون امناست، یعنی نقل المنی من موزن الى موزن آخر، همین. افرایتو ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن الخالقون. پدر و مادر که خالق نیستن، نمیدونن چه خبره، حیات چیه، آیا بچه میشه نمیشه. فبود کار پدر و مادر امناست، کار کشاورزی ظاهری هر دست نظر. تا انسان این توجیهات رو تبیین کنه مقدار طول میگشه، ولی تو منطقه سنگلاخ اگر نعمت ها فراوان باشه معلوم معجزه است دیگه. لذا ذات اقدس را در باره سرزمین حرم الهی مکه فرمود فیه آیاتون بینات، همه جا آیات الهی است، اما اونجا آفتابیه. فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، یعنی کسی نیست بره مکه و آیات الهی رو به صورت آفتابی نبینه، که هیچی نداره از خود و در طول سال معموره. خب این دعاهای وجود مبارک است ابراهیم. حالا در جریان جوشش زمزم سه قول رو فخر رازی نقل میکند، میتواند جامعه این سه قول رو انسان عکس کرد. این که آب زمزم جوشید آیا به برکت دعای هست ابراهیم است، معجزه است ابراهیم است؟ یحتمل. کرامت حضرت هاجر سلام الله علیها است، یحتمل. ارهاس حضرت اسماعیل سلام الله علیها است، یحتمل. اسماعیل است انبیا است. اون پیش درآمدهای معجزه پیامبر را که هنوز نیامده آثارش ظهور میکند، اینو تو کلام رازی فرموده میشن ارهاس. ارهاس، ارهاس یه اصطلاح کلامی است، اون کرامت هایی که قبل از ظهور پیغمبری بارز می شود، نظیر جریان هست عیسی که گفتن کرامت هایی که برای هست مریم سلام الله علیه ما بود، این جز ارهاسات هست عیسی بود، اینم ممکنه دخیل باشد، استجابت دعای هست ابراهیم باشد، کرامت خود هست حاجه سلام الله علیه باشد و ارهاس هسته اسماعیل سلام الله علیه و آله. الحمدلله بارک.